ساعت 11 به وقت تهران و 8:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک فرمانده سپاه میگوید 11 تن در رابطه با انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره آیت الله خمینی دستگیر شدند. ایران نخستین مدال طلایش در بازی‌های آسیایی دو سال 2014 را به دست آورد. درگیری میان کردهای سوری منطقه کوبانی و گروه حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد. اسماعیل محبی پور فرمانده سپاه پاسداران ناحیه سارالله شیراز از بازداشت 11 نفر در ارتباط با انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره آیت الله خمینی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای محبی پور گفته است که پس از رصد شبکه‌های اجتماعی نظیر وایبر، واتساپ و تانگو، سرپل‌های انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره روح الله خمینی دستگیر شدند. فرمانده سپاه سارالله شیراز اعلام کرده که تمامی افراد دستگیر شده به اشتباه خود اعتراف کردند. پیشتر در روز شنبه معاون اول قوه قضایی ایران به وزارت ارتباط داد یک ماه فرصت داده بود تا شبکه‌های ارتباط مجازی را کنترل اطلاعاتی کند. نجمه خدمتی، زن تیرانداز کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی، توانست صبح امروز دوشنبه در رشته تفنگ 10 متر بادی نخستین مدال طلای ایران در این بازی‌ها را به دست آورد. به گزارش ایرنا، تیم تفنگ بادی 10 متر زنان که با 3 ورزشکار عازم 17مین دوره بازی‌های آسیایی اینچئون در کره جنوبی شده است، در مجموع توانسته 1 مدال طلا و 2 مدال نقره به دست بیاورد. ایران با کسب این 3 مدال در رشته تیراندازی در حال حاضر در رتبه 9 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفته است. روز یکشنبه درگیری اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش با کردهای سوری منطقه کوبانی که در مرز سوریه با ترکیه واقع شده همچنان ادامه یافت. این درگیری‌ها تا کنون منجر به آوارگی صدها هزار تن و عزیمت آنها به سوی مرز ترکیه شده است. به گزارش رویترز، یکی از فرماندهان کرد گفته است که اعضای گروه حکومت اسلامی موفق شدند خود را به 15 کیلومتری کوبانی برسانند. ابراهیم بینیچی، معاون حزب دموکراتیک خلق ترکیه که روز یکشنبه از کوبانی بازدید کرده بود، اعمال داعش در این منطقه را نسل کشی خوانده و گفته است که این گروه روستا به روستا می روند و سر افراد را می برند. و وزرای امور خارجه ایران و عربستان روز یکشنبه در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. آقای ظریف این دیدار را گشایش فصل تازه‌ای در روابط دو کشور نامیده است. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف پس از دیدار با سعود الفیصل، همدای سعودی خود، گفت که امیدوار است این دیدار فصل تازه‌ای در راستای برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی باشد. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز دو نگاه متفاوت در روزنامه‌ها درباره پیشنهادهای تازه هسته‌ای آمریکا به ایران منتشر شده. روزنامه ایران در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده نوشته که دیپلمات‌های غربی گفتن که به ایران پیشنهاد دادن که میتونه تعداد سانتریفیوژهای بیشتری داشته باشه، اما به این سانتریفیوژها اورانیوم تزریق نشه. و به نوشته این روزنامه، در این حالت هم دولت آمریکا میتونه بگه که ایران رو از فعالیت‌های هسته‌ایش اطمینان حاصل کرده، هم جمهوری اسلامی میتونه در داخل کشور اعلام کنه که به فعالیت غنی‌سازی خودش همچنان ادامه میده و محدودیت‌های جهانی رو نپذیرفته. روزنامه ایران اشاره کرده که آقای محمد جواد ظریف این پیشنهاد رو دریافت کرده و البته ایشون همزمان به نوشته این روزنامه گفته که من به انجام توافق خوشبین هستم. اما روزنامه کیهان نگاه متفاوتی داره. این روزنامه تأکید کرده که این پیشنهاد محرومیت ایران از غنی‌سازی صنعتی هست و این رو یک جور جنگ زرگری میان سنا و کاخ سفید توصیف کرده و گفته که آمریکایی‌ها با این بازی‌ها میخوان جمهوری اسلامی رو وادار کنن تا از غنی‌سازی صنعتی محروم بشه.
آقای رفیع‌زاده، در حالی که روزنامه آرمان درباره احتمال دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داده، اما روزنامه‌های آفتاب یزد و جوان از واکنش اصولگرایان به این دیدار نوشتند.
بله، همینطور است. امروز روزنامه آرمان گزارش داده که آقای حسن روحانی عازم نیویورک شده برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، و این روزنامه اشاره کرده به رغم اینکه سخنگوی دولت 11 یعنی محمد باقر نوبخت رد کرده که آقای حسن روحانی دیداری داشته باشه با آقای اوباما، اما روزنامه آرمان نوشته برخی از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی در ایران معتقدند به دلیل همزمانی حضور آقای حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل و برگزاری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 ممکن هست این مذاکرات به سطح سران ارتقا پیدا بکنه، یا اینکه دیداری میان آقای حسن روحانی و آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انجام بشه. اما همزمان روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که شماری از اصولگرایان که کمیته‌ای با عنوان کمیته صیانت از حقوق ملت ایران تشکیل دادن و نمایندگان تندروی مجلس این تشکل رو حمایت می‌کنه، در نامه‌نگاری‌های با نمایندگان مجلس خواستار این شده که به محض اینکه آقای حسن روحانی با آقای اوباما دیدار کنه در نیویورک، طرح عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس مطرح بشه. همزمان روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز اشاره کرده که روز گذشته علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خودش گفته سال گذشته قرار بود تا سقف وزیر خارجه مذاکره بشه با آمریکا، قرار نبود آقای روحانی با آقای اوباما تلفنی مذاکره کنه، و این رو زیاده روی توصیف کرده و مایه نگرانی رهبر جمهوری اسلامی، و گفته که امسال نباید آقای روحانی چنین اقدامی انجام بده، یعنی با آقای اوباما دیدار کنه.
روزنامه شهروند درباره طرح بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی شاپرک گزارشی منتشر کرده.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که بانک مرکزی در ایران طرح تازه‌ای رو در دست اجرا داره که بر اساس اون از این پس به ازای دریافت خدمات از شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی، مردم و همچنین اصناف باید مبلغی رو به عنوان کارمزد به بانک مرکزی پرداخت کنن. این روزنامه اشاره کرده که سه طرف در این جدال حضور دارن، یکی مردم، یکی اصناف و دیگری بانک‌ها و بانک مرکزی. البته روزنامه شهروند یادآوری کرده که از سال 90 این شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در ایران راه اندازی شده، حتی ابتدا برای تشویق اصناف بانک‌ها هدایایی هم به فروشگاه‌ها می‌دادن که این کارت‌ها رو نصب کنن، اما حالا که استفاده از این کارت در ایران جا افتاده، بانک مرکزی تصمیم گرفته کارمزد دریافت کنه که هم مردم رو ناراضی می‌کنه و هم اصناف.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
با وجود توافق‌های جدید میان کیف و جدایی طلبان در شرق اوکراین، درگیری‌های پراکنده همچنان ادامه دارد. به گفته یک فرمانده ارشد ناتو، آتش بس میان ارتش اوکراین و شبه نظامیان تحت حمایت روسیه فقط نامش آتش بس است، در حالی که روسیه همچنان مداخله خود در بحران اوکراین را رد می‌کند. هزاران نفر در شهرهای بزرگ روسیه در اعتراض به دخالت کرملین در اوکراین در راهپیمایی صلح شرکت کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراین، مواضع نیروهای دولتی در شرق این کشور همچنان هدف حمله شبه نظامیان قرار می‌گیرد. هومه بندر راهبردی ماریوپل و فرودگاه دنیتسک به همراه مناطق مسکونی در حوالی آن زیر آتش سنگین خمپاره‌ای قرار دارند. کیف میگوید ارتش صرفاً نقاط آتش شورشیان را مورد حسابات قرار میدهد. شبه نظامیان مدعی‌اند که نیروهای دولتی آنها را تحریک به حمله میکنند. از آغاز آتش بس دو جانبه در شرق اوکراین که بیش از دو هفته از اعلام آن میگذرد، 20 نظامی اوکراینی و دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند. تلفات میان شبه نظامیان مشخص نیست. شنبه فیلیپ بریدل، فرمانده ارشد ناتو، توافق میان کیف و جدایی طالبان را در حد اسمی از آتش بس نامید. او در این حال ابراز امیدواری کرد که توافق اخیر مبنی بر ایجاد نوار 30 کیلومتری حائل بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان در ایالت آتش بس مؤثر واقع شود. وی همچنین تاکید کرد که نظامیان روس همچنان در شرق اوکراین حضور دارند و افزود که روسیه با اجازه دادن به انتقال آزاد نیرو و ادوات جنگی به اوکراین مشخص کردن تعداد نیروهایش در این کشور عملا ناممکن ساخته. اندری بابیتسکی، گزارشگر ایزمی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در دنیتسک، در پاسخ به این سوال که آیا شخصا با نظامیان روس برخورد کرده، میگوید:
Я столкнулся прямым свидетельством участия российских военных в селе Новосветловка, где я был на прошлой неделе.
Хафтеи гузаште дар рустай Украине Новосветловка бе чешм ходам низамян рус ро мушахеде кердам. Як нафар бе ман гуфт 4 танк Т-94 руси бо персонал руси пирузи шеп низамян дар ин руста ро фарахам карданд. Хамчунин пештар дар Луганск яки ду бар касани ро савар бар худроҳои зиреҳӣ дидам ки ҳарчанд нишон мушаххаси надоштанд, аммо дар бораи نظامی بودنشان شک ندارم. ظاهر و رفتارشان با شبه نظامیان تفاوت چشمگیری داشت. البته خود شبه نظامیان پنهان نمی کنند که نظامیان روس پیشروی قابل توجه آنها که کیف را به امضای توافق آتش بس واداشت تضمین کردند. می گویند این نظامیان هنگام مرخصی به اوکراین می آیند یا پیش از اعزام به اوکراین از خدمت در ارتش روسیه استعفا می دهند. اما به هر حال حضور آنها به همراه تسلیحات روسی در شرق اوکراین غیر قابل انکار است.
روسیه همواره حضور یگانهای ارتش خود در شرق اوکراین را تکذیب کرده. این در حالی است که رسانه‌های مخالف در این کشور بسیاری از جزئیات عملیات پنهان یا جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین را افشا کرده‌اند. یک شنبه در برخی شهرهای بزرگ روسیه راهپیمایی صلح برگزار شد که مهمترین شعار شرکت کنندگان پوتین جنگیدن و دروغ گفتن را بس کن اعلام شده. مجوز این راهپیمایی که گفته می شود به مناسبت روز جهانی صلح برگزار می شود از سوی دولت صادر شده. اما حضور هواداران جدایی طلبان شرق اوکراین در محل تجمع شرکت کنندگان این راهپیمایی در مسکو باعث زد و خوردهای پراکنده و بازداشت برخی تجمع کنندگان شد. سرگی پرخومین که تحلیلگر سیاسی در مسکو می گوید:
Это очень важное событие, потому что туда придут люди, для которых есть одна во всей этой украинской путинцы.
این راهپیمایی بسیار مهم است و هدف تمام کسانی که برای شرکت در آن به خیابان می آیند اعتراض به جنگ پوتین علیه اوکراین است. شرکت کنندگان در این راهپیمایی می خواهند به اوکراین و جهان نشان دهند که نه مردم روسیه که پوتین و اطرافیانش باعث جنگ در شرق اوکراین هستند. متاسفانه بسیاری گول تبلیغات کرملین را خوردند، اما یک شنبه در میدان پوشکین مسکو کسانی را می‌بینیم که می‌خواهند این جنگ پایان یابد.
نبردها در شرق اوکراین که دو هفته پیش به آتش بس شکننده انجامید، 5 ماه پیش آغاز شد و بیش از 3000 قربانی بر جای گذاشت. کیف و غرب روسیه را که ابتدا کریمه را به خاک خود الحاق کرد، عامل اصلی نارامی‌ها در شرق اوکراین می‌دانند. اما مسکو بر رد این اتهامات بران است که در بحران اوکراین صرفاً میانجیگر است. آن رئیسکه رادیو فردا، کیف.
از ساعت 19، هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در فرصت باقی مانده یک خبر دیگر رو به آگاهیتان میرسانم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی روز یک شنبه درباره گروه حکومت اسلامی و تهدیدی که این گروه متوجه سوریه و عراق کرده است با هم مستقیما گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، این دیدار بیش از یک ساعت به طول انجامیده و علاوه بر بحث پیرامون پیشرفت مذاکرات هسته‌ای درباره گروه حکومت اسلامی نیز صحبت شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 11:30 دقیقه.